آقا مالش بده تو بیمارستان.
ای بابا خدا شفا بده انشالله.
ممنون. میگم آقای سرابی،
بله،
من با اجازت همین الان میخوام برم با این مشتری حرف بزنم و هر طوری هست راضیش کنم به خرید این خونه و قانع کردن همسایه‌ها. فقط شما به من قول بده هر کاری از دستت برمیاد واسه سر گرفتن این معامله بکنی. باشه؟
من که از روز اول گفتم مرادی جان.
خوبه، من فقط میخواستم مطمئن بشم.
شما از جانب من مطمئن مطمئن باشه.
باشه، پس بریم پیش این آقا تا بیشتر معطل نشه.
بریم بابا.
بریم.
همراه شما هستیم از شبکه رادیوی نمایش ساعت صبح. بشنوید برنامه روح‌وزی رو.
هر اون جایی که باشه حرف ایرون، هر اون جایی که باشه حرف ایرون، کلاسیک باشه یا لفظ خیابون، اگر خواهی بدونی قصد رندون، بیا بشین زمانی پای قندون، پای قندون. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من.
ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من.
لا 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 لا.
ایران تئاتر.
سلام شنوندگان عزیز، به ایران تئاتر خوش آمدید. با ما همراه باشید تا چند دقیقه پیش رو درباره تاریخ تئاتر ایران بیشتر صحبت کنیم. در برنامه قبل درباره پیشینه سیاه بازی یا تئاتر تخت حوزی صحبت کردیم. از این که این تئاتر از ابتدا در مجالس عروسی روی تخته‌ای که روی حوز وسط خونه مینداختن اجرا می‌شد و بعد تا جایی پیش رفت که نقش سیاه یک منتقد سیاسی و یک بهلول برای ابراز تعارضات و اعتراضهای سطح جامعه شد. در نمایش‌های سیاه‌بازی دکور بسیار ساده و کم‌حجمی وجود داره و عموماً شامل چند صندلی و پرده‌های نقاشی شده و یا چیزی شبیه تخت سلطانی میشه و همه اونچه که در صحنه دیده میشه و سن رو پر میکنه توسط بدن، بیان و حرکات بازیگران به تجسم در میان.
نمایش های آیینی و سنتی از همونطور که پیداست از آیین ها و سنت های ما برمیاد، یعنی ما حتی میتونیم بگیم ریشه اولین شکل نمایشی ایرانی رو میتونیم حتی در آیین نوروزیمون ببینیم، یعنی عمو نوروز و حاجی پیروز.
اصلا روز پنجره رو باز نکن، نمیدونم شاید زود اومدم. فرحان اینقی میمونم تا شاید یه بار دیگه هم پنجره رو باز بکنه، چشم به کمال دلالاش بیفته. خدایا، یعنی ممکنی دختر نصیب من بشه؟
سیاه بازی یکی از انواع نمایش های شادی آوره که در اون از زبان سیاه که پرسوناژی خاص تلقی میشه با رویکردی انتقادی و طنزآمیز به موضوعات اجتماعی، سیاسی، عاطفی و حتی تاریخی میپردازن. دیالوگ ها در نمایش سیاه بازی. دیالوگ ها در سیاه بازی یا نمایش تخت حوزی بر اساس شرایط روز توسط سیاه و اطرافیان ادا میشه و گاهی هیچ سانسوری و عفتی در کلام مشاهده نمیشه. در گذشته نمایش ها فاقد متن مکتوب بود و تمام گفته ها به صورت فی‌البداهه انجام میگرفت. در واقع سیاه باید اونقدر توانمند باشه که بتونه دو پهلو صحبت کنه و حاضر جوابی کنه و البته ته صدایی هم برای آواز داشته باشه. در اجرا مبالغه و رفتار مکانیکی و حرکات بدنی موزون نیز به کرات مشاهده میشه. گاهی هم سیاه از نقش خارج میشه و در میان مردم میشینه و حتی چای مینوشه یا با عصا با ارکستر موسیقی شوخی میکنه و سر به سر اونها میذاره. در آن زمان سیاه بازان و حاجی بازان در میان مردم قرب و منزلت داشتند و از احترام اجتماعی برخوردار بودند. بنگاه شادمانی اونها در مقابل وجهی مجالس عروسی رو شاد می کرد و به صورت دستجات و عمله طرب و مطربی معروف بودند. این هنر در روند تکاملی خود از میان عامه مردم جدا شد و شکل روشن فکری پیدا کرد و در ردیف هنر تئاتر کارش از روی حوض‌های منازل به صحنه تئاتر کشید و اصالت اولیش و هویت مناسب و مطلوبش را از دست داد. در قدیم دو نوع سیاه بازی وجود داشت. این سیاه بازان بسیار با دقت و بذله‌گو بودند و در تعلیق نمایشی ید بیضایی داشتند. اما سیاه بازان چسبیده مقلد بودند و از بیرون و به صورت انفرادی به گروه های نمایشی می چسبیدند و بعد از یاد گرفتن فنون بازیگری نقش سیاه در شبهای استراحت سیاه اصلی در نقش سیاه ظاهر می شدند و گاهی نیز خوش می درخشیدند. یکی از شهرهای مهم در پیشینه تئاتر سیاه بازی بوشهر بود. در بوشهر سیاه بازی با توجه به تاریخ ورود سیاهان به بوشهر از نمایش های اصلی بود که در بعضی از مجالس عروسی یا ختنه سوران به اجرا در می آمد. به طور یقین دهه 50 رو میشه دوره تئاتر سیاه بازی بوشهر دونست. هرچند نمایش های سیاه این دهه همان تقلید و کپی از سیاه بازی اصلی ایران بود. اما تونست مخاطبان زیادی رو به سالن‌های نمایش بکشونه و در بست و گسترش این هنر ایرانی پیشگام باشه. از سیاه‌بازان معروف دهه 50 میتوان به اصغر جوادی، شاهرخ موافق و جواد تلیان نام برد. خواهش
حرکاتون شنبلولی
شنبلولی
نمیدانستم اکنون.
خدمت شنونده های خوب رادیو نمایش، من مریم گلستانی افتخار اینو دارم که با یک گزارش دیگه در حوزه تئاتر خیابانی در خدمت شما باشم، این بار تئاتر سیاه بازی. خب با هم میریم مصاحبه داشته باشیم با یک کارگردان و بازیگر حرفه‌ای تئاتر سیاه بازی. با ما همراه باشید. سلام، احوال شما خوبی؟ قربان شما، متشکرم. خواهش میکنم.
ممنونم، مرسی.
شنوندگان عزیز رادیو نمایش، در خدمت جناب آقای صادق اسدی، نویسنده، کارگردان و بازیگر حرفه‌ای تئاتر سیاه‌بازی هستید.
اول از همه سلام خدمت شما عرض میکنم و خدمت همه شنونده های عزیز. خیلی ممنونم، مرسی، متشکرم که منو دعوت کردید.
ممنون میشم خودتونو برای شنونده های خوب رادیو نمایش کامل معرفی بفرمایید و اینکه چطور شد که تئاتر سیاه بازی رو انتخاب کردی؟
من محمد صادق اسدی هستم، متولد 1372 از شیراز و اینکه از همون دوران کودکی وارد این عرصه شدم، حالا هم سیاه بازی، هم تئاتر خیابانی، هم تئاتر صحنه، دیگه این نمایش با ما پیش اومد. خدمت شما که عرض شود اجراهای سیاه بازی بسیاری داشتیم که الان دیگه فکر میکنم توی این موقعیت‌های ما سیاه بازی خودش کمرنگ و کمرنگ‌تر شده. اگه مشکلی نداشته باشه اولین خاطره ای من با سیاه بازی رو تعریف کنم که چی شد من مشتاق سیاه بازی شدم. سال فکر میکنم 83 و 84 توی شهر خودم یه بچه خیلی کوچیک دیگه، ما الان که داریم سیاه بازی میکنیم جوجه سیاه به حساب میاد تقریبا، توی شهر خودم یکی توی خیابون که پدرم داشت منو میبرد، فراموش نمیکنم یه روز یه سیاه دیدم وسط خیابون که داره سیاه بازی میکنه. من اصلا یادم رفت داشتم کجا میرفتم، دست پدرمو گرفتم دارم میرم اون فلان، واستادم همونجا و میخکوب این نمایش شدم. اون موقع حالا نمیشه گفت که خیلی حرفه‌ای تئاتر کار میکردم چون سنی ندارم. از اونجا شد که من مشتاق سیاه بازی شدم و خیلی سالها همینجوری دویدم که برسم به این داستانهای سیاه بازی، برسم به نمایش، یعنی از اونجاها شکل گرفت.
آقای اسدی بزرگوار، ابتدا برامون بگیم که تاریخچه سیاه بازی از چه زمانی آغاز شد تو ایران و اینکه ویژگی های سیاه رو برامون بیان کنیم.
بله، چشم. حالا ما بخوایم کلی در مورد سیاه‌بازی صحبت کنیم که خودش ساعت‌ها زمان می‌بره، ساعت‌ها بسیار زمان می‌بره. سیاه‌بازی هم از زمان صفویه، از زمان شاه عباس صفوی خدمت شما که عرض شود وارد میشه، که حالا چند تا شخصیت هستن به نام کل عنایت و کل مصطفی که به اصطلاح اینا دلغک های شاه عباس بودن یا همون منیجک های شاه عباس بودن. از اون دوران شروع میشه که واسه پادشاه ها مزه ریزی میکنن و این کارا رو انجام میدن که به اصطلاح یک نقدی هم به خود شاه زده باشن. حالا یه تعداد هستن که میگن از زمان زندیه هم شروع شده، از زمان زندیه. خب حالا کجا میرسه به این که سیاه بازی نقطه خودشو میذاره و اولین سیاه باز وارد این عرصه میشه؟ خدمت شما که عرض شود از زمان ناصرالدین شاه. زمان ناصرالدین شاه خیلی شخصیت های متفاوتی هستن که حالا اگه خواستید من اسماشونم بهتون میگم. حالا کریم شیره‌ای بوده، احمد مبید بوده، ذبیح الله ماهری بوده،
پیشکسوتاشون هستن.
بله اینا پیشکسوت های سیاه هستن که از اون زمان حالا به گفته همینجوری به نسل چرخید، رسید به دست کسایی که الان دارن همچنان این سیاه بازی رو پیش میبرن.
خنده بر هر زده دردی درمان دوا، خنده بر هر دردی درمان دوا، این شعار خنده ساز جمع ما، این شعار خنده ساز جمع ما.
شاد کردن کیمیای درد و رنج، شاد کردن کیمیای درد و رنج، هر مثل افسرده ای با ما تلاش، هر مثل افسرده ای با ما تلاش.
سعدی افشار نیز در مرور خاطراتش از نخستین اجراهای سیاه بازیش در ایران به زمانی که پیتر بروک کارگردان بزرگ انگلیسی به تماشای نمایشانها آمده بود یاد می کند. این که باور نمی کرد کار با تمرین کم و بیشتر فلبداه شکل می گیرد. وی همچنین می افزاید: او به مرحوم بیژن مفید گفت من چند خط می نویسم و تو از گروه بخواه که آن را فردا شب اجرا کنند. بروک چند خط نوشت و ما آن را با همان شیوه اوستا و مبارک به صحنه بردیم و بعد فهمیدیم که آنچه اجرا کردیم نمایش عروسی فیگارو بوده است.
من انتقادیه ذلت و بدبختی ما، ذلت و بدبختی ما تقصیر بی سوادیه، تقصیر بی سوادیه. باز گلی به گوشه جمالش به سر ساده نمیاد، باز گلی به گوشه جمالش به سر ساده نمیاد.
بزک دوزک لازم
بزن تو براش بساده.
این تو این وضعیت این چه پیار که با تو را انداختی؟
اقلون ما سفاست جاسه
تعبیرهای متفاوتی در مورد خود سیاه هست. حالا سیاه یه تعداد میگن سیاه از داستان شاهنامه یا همون سیاوش میاد، که سیاه که خودش اسمش معلومه، وشش هم به معنی صورته. حالا آره و یه تعداد دیگه هستن میگم که اینا همش تیکه تیکه میشه و ما باید بدونیم تاریخ چه اتفاقی افتاده و نمیشم به قطعیت گفت چه اتفاقی افتاده. یک میگن تاجرای پرتغالی زمانی که از اون طرف می اومدن یه تعداد غلام همیشه همراهشون بود که از طرف حبشه و زنگبار همراه اینا بودن که وارد ایران شدن. حالا یه تعداد دیگه میگن اینا کولی هستن که کولی ها به رقص و آواز و به قولن تقلید مسلط بودن و میومدن مردم رو میخندونن که به اینا میگن نمایش های شادی آور. این نمایش های شادی آور از همون زمان وارد اینجا میشه که حالا سیاه بازی ادامه پیدا میکنه. حالا چرا بهش میگن شنیدید میگن سیاه زنگی یا سیاه برزنگی؟ این ملقب به همون کولیایی بودن که سیاه بودن، حالا به معنی چرک بود. میدونید دیدید سیاه بازی که میکنن معمولا سیاه زبونش میگیره یا نمیتونه کلمات درست تلفظ کنه. ما خیلی موقعا میبینیم چرا ما مثال ما ایرانی هستیم میریم توی کشور دیگه نمیتونیم زبون اون کشور رو دقیق مثل خودش تلفظ کنیم مگه اینکه سالیان سال اونجا باشیم. اونا هم واسه اینکه تلاش میکردن مثل ما صحبت کنن یه جاهایی زبونشون میگرفته. مثلا میگه سفتلی رو بده من. سفتلی چیه؟ همون صندلیه دیگه، چون نمیتونه درست تلفظش کنه. ما اینو تبدیل کردیم، یعنی اون شخصیت اصلی که به قولن از حبشه یا زنگبار یا اون کولیا وارد اینجا میشدن چون میخواستن مثل ما صحبت کنن نمیتونستن درست اداش کنن به خاطر همین، و این برگرفته میشه از این که ما خب یه شخصیت این شکلی سیاهیه و میاد و زبونش میگیره و پادشاه یا مثلا همون اربابایی که یا همون تاجرها اربابا اینا رو این شکلی میدیدن دیگه، میگفتن چقدر بامزه حرف میزنه چقدر چیزه، و ما خودمون دیگه تبدیلش کردیم به یک چیزی که به یک سیاهی که حالا از همه جا شسته رفته تر میشه که خیلی کارها انجام میده، حالا بدن فوق‌العاده‌ای داره، نمیدونم بیان فوق‌العاده‌ای داره، لهجه های متفاوت رو باید تقلید کنه که از همون زمان وارد میشه. یه شخصیتی بوده به نام کریم شیره‌ای که چرا بهش میگن کریم شیره‌ای؟ چون دست فروش بوده و شیره انگور و شیره خرما میفروخته.
مال دوره قاجار بوده،
مال زمان بله زمان ناصرالدین شاه. وارد چیز میشه، وارد یک شخصیتی، همین شخصیت کریم شیره‌ای اهل اصفهانه که از اصفهان بلند میشه میاد تهران که میخواسته پیشرفت کنه. معروف بوده به کریم پشه. چرا؟ چون حرفاش مثل نیش پشه بوده و خیلی گزنده بوده. اصلا سیاه خاصیتش همینه دیگه، انتقاد، گزنده است، خیلی کارهایی رو انجام میده. حالا در صورتی که ما از بیرون میبینیم یک آدم مسخره لوده به هیچی فکر نکنه هرچی از دهنش در میاد، ولی نه این شکلی نیست، در کنارش هم مهربانه هم دلسوزه هم خیلی چیزای دیگه. شنیدیم من بعضی جاها اجرا میرم که میگن تو چرا این موقع سال اومدی بیرون، مثلا توی تابستون اجرا داریم، تو چرا این موقع سال اومدی بیرون؟ حاجی فیروز سالی یه روزه. این یه باور غلطه که سالی یک بار باید بیاد بیرون. این سیاه چون رازدار اربابش بوده و همه حرفای اربابش رو پیش خودش نگه می‌داشته، زن حاجی یا مثلا زن ارباب می اومده اونجا و بهش میگفته خب سیاه راستشو بگو، امروز چیکار کردی؟ سالی یه بار راستشو بگو، سالی یه بار این حقیقتو بگو. به خاطر همین یه تعبیر اشتباه شده که ما میگیم حاجی فیروز سالی یه روزه، سالی یه بار باید بیاد بیرون. نه این اشتباهه.
حالا بفرمایید که منشأ شعر و آوازایی که یه سیاه باز میخونه از کجاست و اینکه شعرهاش راجب چی هست؟ آوازایی که میخونه؟
بله، شعرهایی که سیاه میخونه، ببینید شعرهای سیاه برگرفته از اینه که حالا اول از همه میگیم که مولانا میخونه، حافظ میخونه، یا فردوسی میخونه، خیام میخونه، این شعرها رو میاد به زبون خودش با گویش خودش و با لهجه های متفاوت میخونه دیگه. به خاطر همین حالا یک کتاب با داریم به نام کهنه های همیشه نو، نوشته مرتضی احمدی.
بله.
که حالا اون کتابو بخونی توی پیش مقدمه اون کتاب میگه که میگه این یک جمع آوری از پیشکسوتایی که اون زمان سیاه بازی کار میکردن و شعرهایی که خود سیاه بازای اون زمان مثل احمد مویدی همین شخصیت ها ذبیح الله ماهری که یک گروه بودن که به اینا میگفتن سردسته، خدمت شما که از شود از اونجا میاد که این شعرها خونده میشه با گویش‌های متفاوت با لهجه‌های مختلف و خیلی باید مسلط باشه بر آوازها، یعنی همایون میخونه، ابو عطا میخونه، خیلی شعرهای متفاوت با لهجه‌های متفاوت میخونه.
درسته.
ای گومده
نمایش سیاه بازی یا همین تئاترای خیابانی چطور نسبت به تئاتر صحنه‌ای چرا استقبال بیشتری میشه؟ یعنی مردم بیشتر استقبال میکنن، اینو برای ما میفرمایید؟ از چه نظر با تئاترای دیگه فرق داره، اینو بفرمایید؟
خب هر تئاتری جایگاه خودشو داره دیگه. تئاتر صحنه‌ای
ولی این بیشتر استقبال میشه تئاترای خیابانی.
تئاترای خیابانی به خاطر اینکه مردم در لحظه، فکر کن توی خیابون همه آدم‌ها درگیرن، ذهنشون درگیره. یک لحظه یک جرقه حالا از نمایش‌های سیاه‌بازی داره رد میشه، انقدر به فکر روزمره‌شه و اتفاقای عجیب و غریب، یک لحظه متوقف میشه و دنیای خودشو فراموش میکنه، ترجیح میده یک لحظه ببینه یک لبخند بزنه، آیا اون سیاه ماهره که یک لبخند رو لب این مخاطب بیاره، چون خیلی درگیره و چون مخاطبم این شکلیه دیگه، میگه تا زمانی که وقت داشته باشم و میسم این نمایشو میبینم، زمانی که وقت نداشته باشم میرم.
و به چی میپردازه؟ پیامدش چیه؟ بیشتر چه چیزی رو اجرا میکنه؟ چه نمایش رو در واقع اجرا میکنه؟
یعنی از همون زمان که شروع میشه سیاه بازی، انتقاد میکنه بر پادشاه، انتقاد میکنه بر ارباب، انتقاد همینجوری، این انتقادهایی هست که از زبون سیاه ما میشنویم که داره انتقاد میکنه که ای وای ملت نمیدونم انقدر سرشون تو گوشی موبایله که نمیدونم فلان. خب برمیگرده یک انتقاد
به مسائل اجتماعی پس میپردازه،
مسائل اجتماعی، صحبتایی که روز جامعه است. خب همینجوری به قولن ما داریم آپدیت میشیم دیگه.
درسته.
و خیلی چیزای عجیب و غریب هم هست که سیاه داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه.
درسته. شما نویسنده هستین درسته؟ نمایش خیابانی یا همین نمایشنامه‌ای که مینویسین باید چه چیزایی، چه شیوه هایی رعایت بشه تو این نمایشنامه خیابانی، نمایش هایی که می نویسین؟ یه نویسنده باید به چه چیزی توجه کنه؟
اول از همه دنبال لبخندشه، اینو اشاره کردین، دنبال لبخند مخاطبه.
بله.
دوم اینه که مخاطبو ببره از تو جهان خودش بکشه بیرون، یک لحظه میگم که این لبخندو بیاره روی لبش، یه خورده موقعیتی رو که توی جامعه داره شکل میگیره رو با زبون خودش میگه، شاید مخاطب یک لبخند بزنه. قصه ها این شکلی شروع میشه که حالا اون زمان احمد مویدی یک تعداد نمایش هایی که کار کرده مثل امیر ارسلان و فرخ لقا، شیرین و فرهاد، خیلی قصه های این شکلیه که همینجوری هی کار کردن که به عصر امروز رسیده. هرچی هم جلوتر میاد یه خورده چیزتر میشه دیگه، آپدیت‌تر به قولن، یه خورده آپدیت‌تر میشه این شخصیت سیاه.
به چه علت نمایش های سیاه بازی کم رنگ تر شده؟
آخ 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 یه جمله ایه که ای کاش کم رنگ تر نشه، ای کاش.
اصلا آیا حمایت میشه از هر سازمانی؟ اصلا کلن حرف دل رو بیان کنیم.
حرف دل چی بگم؟ ببینید از زمانی که نمایش های غربی وارد شد، ناخودآگاه الان خیلی دانشجوها رو داریم که روی آوردن به نمایش های غربی. حالا ما نمیگیم بده، هملت، خب خیلی از شخصیت‌های دیگه،
تئاتر صحنه‌ای رو می‌فهمید؟
آره، تئاتر صحنه‌ای. خب روی آوردن به نمایش‌های غربی، خود به خود کم رنگ‌تر شد، خنده‌های مردم سخت‌تر شد، یعنی سیاه دیگه خیلی سخت‌تر می‌تونه مخاطبو بخندونه. چرا؟ علتش این گوشی‌های موبایلی که همیشه دستمونه، درس